راه رو دارن با درجات مختلف، شیء انگاری جنین هست. یعنی چی؟ یعنی همین مراتبی از وجود رو که خدمت شما عرض کردم در اکثر مواقع برای همین در واقع مردمان کشور خودمون زیر 4 ماه این مراتب وجود براشون مجهول هست.
بله.
و این شیء انگاری باعث میشه که به خودشون اجازه بدن گاهن به از بین بردن این شیء به زعم خودشون.
بله.
اقدام بکنن.
بله.
ما اگر بتونیم این فهم رو و این درک از این موضوع رو که واقعا چی هست، مراتب وجودی این جنین چی هست، آیا شیء هست یا نیست، اگر نیست در هر مرحله چه مراتبی درش وجود داره رو
بله.
یه خورده بتونیم در اذهان عمومی توی آموزش هامون با نگاه دینی حتی با نگاه انسانی بتونیم این رو در فکر مردم و در فرهنگ مردم وارد میکنیم، فکر کنم که شاهد اتفاقات خیلی خوبی خواهیم بود.
بسیار خوب. و خیلی کوتاه میخوام به این نکته هم اشاره بفرمایید که در ستاد ملی جمعیت برای اصلاح چنین باورها و ذهنیت‌های عمومی چه اقداماتی صورت گرفته؟ به نظر میاد که ماجرای فرهنگسازی بسیار اثرگذار باشه، هم در پدیده سقط جنین و هم در ماجرای افزایش جمعیت و فرزند آوری.
بله، در قانون حمایت از خانواده و جهانی جمعیت بودن 6-7 ماده قانونی مثلا به موضوع سخت پرداخته. اصلا ورای این که ما اصلا آیا موضوع سخت جنین رو روی بحث جمعیت دخیل میدونیم نمیدونیم، اصلا بحث این نیست، چون بحث سخت جنین اونقدر برای ما ارزشمنده که بهش پرداخته بشه، حتی اگر موضوع سخت یک جنین باشه و اصلا حتی هیچ دخالتی هم تو بحث جمعیت نداشته باشه که البته داره.
بله.
این رو به صورت کاملا مجزا و به خاطر ارزش کاری که داشته در این قانون بهش ویژه پرداخته شده. در مصوبات ستاد ملی جمعیت هم ویژه خود جناب رئیس جمهور نسبت به این قضیه دستوراتی دادن. الحمدلله حرکت های خوبی انجام شده، هم در بحث فرهنگ سازی در وزارت بهداشت، هم در مورد پروسه هایی که میتونست مادر رو به سمت سخت جنین سوق بده، مثل استانداردسازی آزمایش قربالگری که خب بالاخره ایراداتی وجود داشت و الان به لطف قانون این ایرادات در حال برطرف شدن هست، هم پای کار اومدن صدا و سیما فضای مجازی و همه مبلغان فرهنگی، اینکه پای کار اومدن تا حدودی و انشالله برنامه‌ای در حال برنامه ریزی هست جهت تغییر نگرش ها، و اینکه ما بریم به این سمت که این جایگاه جنین رو برای عموم مردم طوری ترسیم بکنیم که اینها به راحتی به کشتنش و بعد به این بودنش نپردازن. شاید باورتون نشه ما در مراجعاتمون در مطب در بیماران خودمون
بله.
مراجعه میکنن که هم برای بحث سخت جنین، دقیقا جهل این موضوع علت اصلی هست، یعنی با این عنوان که خب این که هنوز 4 ماهش
بله.
نشده و همین تصور به راحتی به خاطر وجود یک مشکل، حالا هر مشکلی، این که وقتش نبود، این که الان نمیخواستم، این که فاصله گذاری رو رعایت نکردم، این که مشکل اقتصادی دارم، حالا به هر دلیلی وقتی مشکلات میاد سایه میندازه، این ندانستن کار دست مادرها میده. ما امیدواریم که انشالله با این کار فرهنگی که اتفاق افتاده و البته یک سری کار سلبی که یک سری برخوردهای جدی انشالله با عاملین قتل جنین در مراکز غیرقانونی، حالا متاسفانه برخی از پرسنل بهداشتی هست، انشالله برخوردهای جدی هم با اونها صورت بگیره، انشالله بریم به این سمت که حیات جنین حفظ بشه و دفاع بشه از این موجودی که اتفاقا از سمت عزیزترین کسانش یعنی پدر و مادرش ممکنه از بین بره.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات شما و صد البته که به نظر میاد ضروری باشه عواملی که ممکنه منجر بشه به سقط جنین و عواملی که ممکنه پدر یا مادر یک جنین رو مجبور کنه به سقط باید مورد بررسی قرار بگیره و تا حد امکان اون دلایل و ریشه ها که این اجبار رو به وجود میارن هم باید حذف بشه. حالا من نمیدونم چقدر حمایت قانونی از شرایط مختلفی که ممکنه این اتفاق رو رقم بزنه ما داریم، ولی عرضم این هست که طبیعتا یک طرف نباید به قاضی بریم، ممکنه خیلی از افرادی که صدای ما رو میشنون و احیانا با چنین مشکلی دست و پنجه نرم کردن بگن که شما از شرایط ما خبر ندارین که میگین به هر قیمتی باید جنین رو نگهداری کرد. طبیعتا در بعضی موارد دلایل پزشکی و در واقع سلامتی برای مادر یا جنین وجود داره که خب قانون باید مساعدت بکنه.
بله،
با مادر و جنین.
بله، اون قانونی رو که سر جای خودش اصلا محفوظ هست، پزشکی قانونی وظیفش رو در این مورد داره انجام میده و طبیعتا هر جا که جان مادر در خطر باشه اونها هم بحث شرعیش محفوظ سر جای خودش هست، هم بحث پزشکی. این مواردی که ما خدمت شما عرض کردیم بحث سخت‌های غیر قانونی هست که دقیقاً بی هیچ دلیل پزشکی مبادرت به این قضیه.
ارزم این هست چون درباره فرهنگ سازی داریم صحبت میکنیم، باید ریشه یابی کنیم ماجرا رو اگر بخوایم در بلند مدت در واقع این رفتار از بین بره. اینکه اگر عنوان میشه دلیل اقتصادی هست، چه قوانین حمایتی برای از بین بردن این مشکل وجود داره؟ اگر عنوان میشه که خدای نکرده از یک رابطه نامتعارف این جنین به وجود آمده، این روابط از کجا سرچشمه میگیره و قص الهازا موارد این چنینی هم امیدوارم مورد توجه قرار بگیره.
بله.
از سپاسگزارم از شما و باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم از شما، خدا نگهدار.
با خانم دکتر سحر منصوری، کارشناس ستاد ملی جمعیت صحبت کردیم و همچنان با شماییم در برنامه بنیان فردا. اف ام ردیف 106، شما شنونده برنامه بنیان فردا هستید. از ایستگاه فرهنگ آقای حجت حاجی کاظم، پژوهشگر اندیشکده حریم حیات جنین با ما هستند و درباره ذهنیت‌های عمومی درباره جنین که در سخت عمدی جنین اثرگذار هستند صحبت می‌کنند. در بخشی به دلایل دینی اشاره فرمودید برای اینکه این رفتار اتفاق نیفته. دوست دارم به این نکته هم اشاره کنید که آیا فقط در دین اسلام سخط جنین مذموم برشمرده شده یا دیگر ادیان هم این رفتار رو به نوعی دخل و تصرف در آنچه که خلقت خداوند هست یاد میکنن و در واقع رفتار ناپسندی است؟
تقریبا در تاریخ ادیان عموماً سخط عمدی جنین یه عمل قبیح محسوب می شده، هم به این جهت که خب کار خیلی مطلوب و دوست داشتنی نبوده و فطرت انسان هم باهاش هماهنگ نبوده و همین که آموزهای پیامبران معمولاً با این مخالف بوده. الان مسیحیانی که با این موضوع با بحث سخط عمدی جنین مخالفن و از لحظه لقا جنین رو داره شخصیت انسانی می دونن، اینا معمولا استناد میکنند به اینکه وقتی که خداوند حضرت عیسی علیه السلام رو به مادرشون داد، حضرت مریم سلام الله علیها، از همون ابتدا برای ایشون یه شخصیت انسانی قائله. و جالب اینجاست که در سوره مبارک مریم که ما هم ماجرای حضرت عیسی علیه السلام رو داریم، اونجایی که اشاره میکنه به اینکه خداوند حالا به هر حال فرزند به مریم سلام الله علیها داد و ایشون باردار شد، میفهمد فحملت هو، باردار شد نسبت به عیسی. از همون لحظه اینکه ایشون عیسی بهش داده شد، عیسی اینجا حضور داره.
بله.
اما حتی میخوام اینو بگم که برای کسایی که خودشونو فاقد هویت دینی میدونن و هیچ دینی هم ندارند، خیلی از اونها همین کار رو نادرست میدونن. یه پژوهشی منتشر شده بر اساس نظرسنجی که انجام شده توسط مؤسسه گالوب که تقریبا یک چهارم از کسانی که میگن ما فاقد هویت دینی هستیم، نو ریلیجیوس آیدنتیتی، این تعبیرش هستش،
بله،
در مورد توصیفشون در مورد خودشون هست، اینها میگن سخط عمدی جنین اخلاقا اشتباه و نادرسته. و چرا اینجوری هستش؟ چرا کسایی که حتی فاقد هویت دینی هستن خیلیاشون با این موضوع همراه نمیشن و میگن اخلاقا نادرست هست؟ یه علتش خود شباهت های ظاهری جنین به انسان و شباهت‌های بیولوژیک جنین به انسانه. بعضی وقتا میخوان استدلال بکنن که حالا ما هم تو جامعهمون گاهی اوقات ممکنه کسی یه گریزی از بحث‌های دینی داشته باشه، شاید بتونیم اینجوری استدلال بکنیم. میگن که خب بچه‌ای که به دنیا اومده رو که شما مطمئنی نمیشه از بین برد. میگه خب بله مطمئنم که نمیشه از بین برد. میگه خب حالا یه ماه قبل اینکه این به دنیا بیاد خیلی فرق میکنه، یعنی دلیلی داره که جوریه که میشه از بینش برد؟ قاعدتا نمیتونن بگن بله جوریه، یعنی دلیلی وجود نداره که بگن بچه یک ماه قبل از تولد. همین اتفاق میره عقب، یه ماه قبلش، یه ماه قبلش، یه ماه قبلش. اون اتفاق خاصی که یه جایی میفته که میگیم دیگه جنبه انسان بودگی پیدا کرده کیه؟ به لحاظ فهم بیولوژیک ما اون اتفاق لقاهه. یعنی هیچ اتفاق ویژه‌ای تو فضای پزشکی، بله تو فضای دینی اون بحث ولوج روح کامل رو داریم که البته آثار بیولوژیک هم داره، ولی تو فضای زیستی وقتی عقب میریم میبینیم که اون اتفاقی که به لحاظ زیستی خیلی ویژه است لقاهه. قبل از اون من میتونم بگم که این دوتا سلول الان شباهت به زیست مستقل انسانی ندارن، به بخشی از زیست انسانی شباهت دارن و وابسته هستن، ولی وقتی که این لقاه اتفاق افتاده بسیار شبیه میشه. به خاطر همین بعد اون وقت نهایتاً میگن باشه اگه شما تردید داری فکر کن یه خونه ایه میخوان اینو تخریب بکنن، ساختمونی که من تخریب کنن. بعد رفتن بررسی کردن که بچه‌ای تو این ساختمون نباشه. وقتی که میان تخریبش میکنن یه نفر میاد میگه که من دیدم از مثلا اون سمت یه بچه‌ای وارد ساختمون شد. حتی با وجود اینکه مطمئن نیستن بچه‌ای واقعا وارد ساختمون شده یا نه، میرن ساختمون رو کامل میگردن که یه وقت بچه‌ای اونجا نباشه، و تا زمانی که یقین ندارن که بچه‌ای اونجا نیست ساختمون رو منفجرش نمیکنن. بذار آخرش میگه که اگه واقعا تردیدی هم برات وجود داره، اگر احتمالم بدی که یه بچه ای الان اینجا وجود داشته باشه دیگه نمیتونی جونش رو بگیری.
بسیار خوب، از شما متشکرم و این گفتگو همچنان ادامه خواهد داشت. ذهنیت‌های عمومی درباره جنین و تأثیری که در سقط عمدی جنین دارن موضوع گفتگوی امروز ما با کارشناس ارجمند برنامه آقای حاجی کاظم بود در برنامه بنیان فردا و این بخش واپسین گفتگوی ماست. آقای حاجی کاظم اشاره فرمودید که سقط جنین‌هایی که به دلیل تشکیل جنین در روابط نامتعارف اتفاق میفته درصد و آمار خیلی پایینی داره. بهمون بگید که دیگر دلایلی که برای سقط جنین عنوان میشه چی هست و چقدر با این ذهنیت‌های عمومی که درباره جنین در جامعه ما وجود داره مرتبطه.
اول باید اینو عرض بکنم که وقتی میگیم دلیل، علت، زمینه یا مثلا لایه‌های دیگه‌ای از بررسی، اینا هر کدومشون توی سطحی قابل مطالعه هستن. مثلا ما یه سطحی از مطالعه پدیده سقط عمدی جنین رو داریم که بهش میگیم کلان الگوهای ذهنی، که برمیگرده به اون ریشه های فرهنگی ملت ها و اون ذهنیت های پایه ملت ها، که وقتی اینو بخوان بررسی بکنن دیگه مثلا با سوال کردن از تک تک افراد به دست نمیاد، با مصاحبه های عمیق به دست میاد. در مصاحبه هایی که با افراد شده که خیلی خام ازشون پرسیده شده که شما چرا سقط عمدی جنین انجام دادی، و خب با یه روشی اینها احساس شده و بعداً در یه پژوهش بزرگتری با سوال بسته اینا پرسیده شده، بیشترین موردی که ابراز کردن که تقریبا چند تا پژوهش از همه اینها بیشترین مورد همین هست، نخواستن بچه بیشتر بوده. یعنی مثلا ذهنیت این که اگه من دوتا بچه دارم بشه سه تا، من با یه فاجعه روبرو هستم و نمیخوام بیشتر از دوتا داشته باشم، یا بیشتر از یه دونه، یا بیشتر از مثلا سه تا یا چهار تا. و عددی که در یکی از پژوهش‌ها ابراز شده 18% از کل ابرازها نسبت به اینکه من چرا سقط انجام دادم بوده. بعد از اون دو تا مورد هستش که خیلی به هم نزدیکه، یکیش 9%، یکی هم 8.8%. 9% مشکلات مالی، 8.8% بعد موقع بودن بارداری، که خیلی این دوتا به هم نزدیکه. یعنی اولیش وقتی 18%، دومش 9%، یعنی فاصله بسیار قابل توجه هستش. و خب این ذهنیت که من برنامه ریزی که برای فرزنددار شدنم دارم، همیشه این برنامه ریزی محقق باید بشه و بالا پایین نمیشه، و اگه بالا پایین شد من آدم بی فرهنگی هستم که این اتفاق افتاده.
و غالبا هم توانایی انعطاف یا توانایی برنامه ریزی برای بعد از اون رو نداریم. یعنی حتما تحصیلاتمون تموم بشه،
دقیقا.
شغلمون به مرحله خوبی برسه، دقیقا. وضعیت مالیمون در یک شرایط مساعد باشه، دو تا اتاق داشته باشیم برای هر کدوم از بچه‌ها که بچه دوم بخواد بیاد و چیزای مثل این.
اساسا ما مهارت حل مسئله‌مون بسیار ضعیفه. یعنی یه برنامه‌ای واسه خودمون در نظر میگیریم و یه کمی جلو عقب میشه این برنامه، به هم میریزیم و سخت برامون مدیریت میکنیم. اتفاقا ما یکی از راهبردهایی که به نظرم خیلی جدی هستش، توانمندسازی خانواده ها در مدیریت شرایط این چنینی هستش. و خب این که جامعه بعض وقتا هم فشار میاره و اذیت میکنه وقتی که یه نفر حالا مثلا میخواسته 2 سال دیگه فرزنددار بشه، الان فرزنددار شده، اذیتش میکنن بعضی وقتا، خب اینا باعث میشه که این موضوع تشدید بشه. 5% از ترس نقص جنین سخت عمدی رو انجام دادن،
بله.
که چون اگر در کل ضرب بکنیم میشه حدود 28,000 تا، در حالی که ما مجوزهای مربوط به سخت جنین دارای نقصمون حدود 8,000 تاست. این 20,000 تا دیگه‌اش مربوط به
تصور خود افراد و مبنای پزشکی نداره.
یعنی این که مثلا پزشک بهش میگه که برو آزمایش تکمیلی بده، مثلا این فرد میترسه و دیگه احساس میکنه که نقص روشن شده و میره اقدام میکنه. یا بعضی وقتا هم با یک دلایل خیلی ساده خودش احساس میکنه این بچه داره نقصه، مثل اینکه یه دارویی میخوره که مثلا منع در دوره بارداری داره، ولی احتمال بروز عوارضش ممکن خیلی بالا هم نباشه،
بله.
ولی دارو رو که میخوره احساس میکنه که پس باید بره اینا از بین ببره، در حالی که اون عوارضی که به خودش تحمیل میکنه و به جسمش تحمیل میکنه و به روحش تحمیل میکنه خیلی وقتا از همه این مسائل بیشتره. بحث بارداری در دوران عقد هست که گاهی اوقات متاسفانه تو برخی از مناطق تابو سنگینی هست و افراد احساس میکنن که اگر در دوران عقد باردار شدن دیگه الان باید جنین از بین ببرن و بده و بعد نمیتونیم فراهم کنیم زندگی، در حالی که مجموعه مردمی این نوع از سر زندگی رفتن رو بهش میگن مامان عروس. و خیلی وقتا خود این شرایط باعث میشه که دختر و پسر زودتر بتونن سر زندگیشون برن و بتونن از خیلی از رسمایی که دست و پایی رو اذیت کننده است اتفاقا رها بشن. البته باید شرایط مدیریت بشه. اساسا ما نگاهمون اینه که از بین بردن عمدی جنین رو از زمره راه حلامون که دنبالش میگردیم خارج بکنیم،
بله.
حتما راه حل مناسب برای اون شرایطی که داریم پیدا میشه.
بسیار خوب، از شما خیلی متشکرم برای توضیحات ارزشمندتون و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت باشید، شما موفق باشید، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. به این ترتیب فرصت ما در این برنامه بنیان فردا هم به پایان رسید. در این برنامه با حضور مهمانان ارجمند درباره ذهنیت‌های عمومی در مورد جنین و نقش این ذهنیت‌ها در سقط عمدی جنین صحبت کردیم. برنامه امروز بنیان فردا با تلاش و همکاری این افراد به شما تقدیم شد. فاطمه محمدیان فر تهیه کننده، نرگس مالکی صدا بردار، رازیه گردکاهر نویسنده و گوینده. سپاس از همراهی ارزشمند شما و خدا حافظ.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 75 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب بای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
اینه اومدی که فقط رو خدافزی کنی.
چرا اینجوری شدی؟ که هنوز پستا شموم نشده. تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانیست.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
با کاروان شعر و موسیقی
به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 345. در این برنامه به بررسی یکی از آثار مرتضی نیداوود با شعری از پژمان بختیاری به نام بس کن ای دل می پردازیم. بس کن ای دل آه و زاری، آه دل خستگان را ثمر نیست. گریه تا کی، ناله تا چند، ناله عاشقان را ثمر نیست. شعر بس کن ای دل را حسین پژمان بختیاری، شاعر و محقق و نویسنده، خلق کرده بود. او فرزند علی مراد خان میرپنج از سرداران قاجار بود و به توصیه پدر و مادر راه او را دنبال نکرد و به بهترین مدارس تهران برای تحصیل فرستاده شد. شعر بس کن ای دل از آثار فاخر پژمان است. در دورانی که پژمان زندگی می کرد، تعداد آهنگسازان از شمار انگشتان دست کمتر بود. مرتضی نیداوود یکی از این آهنگسازان است که بر روی این شعر پژمان قطعه ای را ساخت و نوازندگی کرد. اثری که پس از اجرای اولیه آن بارها بازخوانی شد. صدیق طریف از جمله خوانندگانی است که این اثر را بازخوانی کرده است. در آلبومی به نام ماهبانو که کیوان ساکت، اردشیر و ارژنگ کامکار در آن همکاری داشتند.
چون این زیبایی در بشر نیست.